أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. وكان من دعائه عليه السلام في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فصل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وقزلی بالخیرت و الهمنا معرفت الاختیار و جعل ذالک ذریعتن الى الرضا بما قضیت لنا. خب الحمدلله توفیقی بود خدمت عزیزان در 9 بحث و گفتگوی قبلی 3 دعا شریف و زیبا از ادعیه صحیفه مبارکه رو محضر مبارک عزیزان به اتمام رساندیم. و با توجه به این که دعای 31 و 32 رو قبلا خدمت بزرگواران هر کدام رو در 10 نوبت مطرح کردم، دیگه الان که این 1 جلسه رو باقی داریم، دعای 33 رو محضر مبارکتون که دعای کوتاهی است عرض خواهم کرد که انشاءالله بهره بیشتری از محضر صحیفه مبارکه سجادیه برده باشیم. عنوانی که برای این دعا مشاهده می کنید: و کان من دعایی علیه السلام، و این از ادعیه امام سجاد است، هنگام استخاره. هنگام استخاره. الان این واژه رو در خود متن دعا توضیح خواهم داد. اللهم آغاز می کند وجود مبارک امام با این ترکیب: اللهم بارالله انی استخیرک، من استخاره می کنم از تو. اللهم انی استخیرک به علمک، به علت و به سبب علمت. پروردگارا من به سبب علم تو از تو استخاره میکنم. به دنبال اون هم میفرماید: فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. مثل این که امام بعد از این که اون جمله اول رو فرمودن و درود و تحیت بر پیامبر، جمله اول خودشون رو باز میکنن که یعنی چه استخاره میکنم؟ وقزلی بالخیره، و خدایا وقزلی بالخیره، خدایا حکم کن. اقزه به معنای حکم کردن، به معنای واجب و لازم کردن. خدایا لازم و واجب کن و حکم کن در حق من به خیره. خیره، خب اینجا من باید بیستم این واژه رو توضیح بدم که موضوع اصلی دعا سبب ادامه بدیم بحث رو محضر مبارکتون. خیره ریشه و منشأ کلمه استخاره است، یعنی واژه استخاره در حقیقت استخیار. استخیار اون فتحه‌ای که بر روی یه قرار داره در استخیار میاد منتقل میشه به خ، بعد اون حرف، حرف یا بدل به الف میشه. دو تا الف کنار هم قرار میگیرن، یکی ساکن است، التقاء ساکنین میشه، این الف حذف میشه، تبدیل به یه تای تانیثی در آخر کلمه میشه. استخیار تبدیل میشه به استخاره. این ترکیب صرفی این کلمه از به لحاظ علم الصرف. استخیار میشه استخاره. مثل چی؟ مثل استقوام تبدیل میشه به چی؟ استقامه. مثل استعواض تبدیل میشه به استعاذه. این یه ترکیب ادبی است در کلام عرب، یه ترکیب صرفی است که مشاهده میکنیم. پس این در حقیقت استخیار است، استخاره. باب استفعال معناش چیه؟ یعنی طلب الخیره. استخاره به معنای آن است که خدا یا از تو طلب می کنم خیره را. خیره چیست؟ اسم مصدر اختیار به معنای اختیار به انتخاب. خدا یا من طلب می کنم که تو برای من انتخاب کنی، تو برای من بگزینی و به من نشان دهی که چه کاری را باید ترجیح دهم و انجام دهم. من دقیق ریشه ای ادبی کلمه استخاره رو خدمت دوستان گفتیم که از بن و ریشه مطلع باشید و بدانید این واژه معنای چیست. پس کلمه استخاره، استخیار در اصل به معنای طلب الخیره، خیره اسم مصدر است مانند اختیار. پس استخاره به معنای آن است که از خداوند طلب می کنیم که خدا برای ما گزینش کند، خدا برای ما برگزیند و انتخاب به اختیار کند، آنچه را که صلاح ما می داند و آنچه به علم و حکمت او مقتضی است. این خیلی کلمه زیبا، جذاب و عمیق و پرمعنایی است و یه ارتباط خاصی رو بین انسان و خداوند سبحان ایجاد می کند. حالا من یه دو خط میخونم، بعد این معنا و کلمه استخاره را با آنچه که در ذهن مبارک دوستان هم هست ترکیب میکنیم انشاءالله، ببینیم که جمعش چه میشه. پس دعا امام هنگام استخاره است و از خداوند خواستند خدایا انی استخیرک به علمک، خدایا من از تو میخواهم که تو به علمت و به سبب آگاهی که تو داری که من ندارم برای من انتخاب کنی امیر رو که صلاحیت من دران است، چیزی که صلاحیت من دران است. خب پشتوانه این کارشون هم درود و تحیات بر پیامبر مثل بقیه دعاهای صحیفه. به دنبال اون فرمود وقزلی بالخیره، پس خدایا من از تو طلب میکنم چنین چیزی را و حکم کن برای من و برای من لازم کن و واجب کن خیره را، انتخاب را، اختیار را. خدایا تو اون چرا که میدانی که در حکم تو و در رأی تو برای من اصلح است خیره من قرار بده، انتخاب من قرار بده، انتخابی که در اون صلاح من است، انتخابی که در اون خیر من است. و الهمنا معرفت الاختیار، و خدایا به من الهام کن. قبلا هم اشاره کردیم الالقاء الروع فی النفس، وقتی که بدون آموزش‌های دفتر و کتاب، بدون اینکه از مجرای گوش و چشم آگاهی به انسان منتقل میشه، این الهام است. بالاترین سطحش میشه وحی، کفش میشه سقفش، وحی کفش الهام است و این امری است که خداوند به جان و دل بندگانش منتقل میکنه. شما میگید الهام شد بهم که این کار بکنم، بله درسته، بله هنگامی که دل صفایی رو پیدا می کند و جان انسان طهارتی رو پیدا می کند از حضرت پروردگار الهام به این جان می کند. و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم که موسی رو چنین و چنان به نیل بیفکند. این همین الهامه. مادر موسی که پیغمبر نبودی، وحیش وحی پیامبری نیست، یه انسان عادی بود. یعنی خداوند به قلب و جان او الهام کرد، ملهمات الهام شده ها، اون چه که جان انسان در یه شرایط پاکیزه که قرار میگیرد استعداد این ارتباط رو پیدا میکند. فرشتگان الهی عامل انتقال الهامند، همان گونه که شیاطین عامل انتقال ضد آن وسوسه اند. وساوس در جان انسان قرار میگیرد به دلیل ناپسندی، نمور بودن، تاریک بودن، تیره بودن و ظلمانی بودن نفس توسط شیطان، شیاطین من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. الهامات میان به قلب و جان انسان به امر الهی توسط فرشتگان هنگامی که جان مصفا و پاکیزه است. خدایا و الهمنا، به جان من درفکن معرفت الاختیار، که من در زندگی با شناخت و معرفت بتونم انتخاب کنم مسیر زندگیمو، خوب بدم رو تشخیص بدم، صلاحم رو در زندگی به الهام تو و عنایت تو اختیار کنم و انتخاب کنم و بتوانم بگزینم. و این اختیار من این ویژگی رو داشته باشه، از تو این رو میخوام خدایا که اختیار من مطابق و موافق با رضای تو و رأی تو باشد. و جعل ذالک وریعتا الی الرضا بما قضیت لنا، و این اختیار من رو، ذریعه رو دیروز گفتیم، یعنی وسیله، وسیلهی قرار بده که من را به رضا تو برساند، به پسند تو برساند، به آنچه برای من حکم کرده ای و قضا کرده ای و در مقادیر کلی تو وجود دارد. وجعل ذالک ذریعتا الی الرضا بما قضیت لنا و تسلیم لما حکمت، و این حسن اختیار من با این آموزش رو به گونه ای باشد که وجود من تسلیم شود، این حسن انتخاب راهی باشد که من برسم به تسلیم به آنچه تو حکم میکنی، رضا و تسلیم تو در انتخاب و اختیار من باشد، انتخاب کنم چیزی را که رضا به مقدرات تو حکم میکند، حکم تو حکم میکند و من تسلیم آن باشم. خب من همینجا میایستم و فقط این جمله بعدی رو یک ترجمه میکنم که ورود کنم به خود بحث استخاره رو خدمت دوستان بر اساس از اول دعا تا الان بازگو کنم. فقط امام میفهمن فعزه، فعزه یعنی ارهب، یعنی ابعد، دور کن خدایا، ببر انا از وجود ما ریب الارتیاب. ببینید ما یه شک داریم، شما بین یه امری 50-50 موندید. خب خود نفس این شک بالاخره یکی از حالات وجودی انسان است. اما ریب شک نیست. وقتی که در وجود انسان شک ریشه آگاهی پذیری و علم نداره، وقتی که شک در وجود انسان از یه سوء نیت هایی، از یه آزارهای درونی، از یه الهام وساوسی، از یه افکاری برمیخیزد، این شک در درون انسان و آزاردهنده در جان انسان، این میشه ریب. ریب رضا بعضی از لغویون میگن سوء و تهمه، این سوء اتهامه وقتی میاد تو جان انسان، یعنی اون حالت شک مضر، آزاردهنده، پریشان کننده، این رو میگن ریب. و خدایا فعزه انا ریب الارتیاب، و خدایا این تردیدها، استرابها و این ریبهای آزاردهنده مزاحم پریشان کننده رو از جان من دور کن. بسیار خوب، حالا من میایستم خدمت دوستان عزیز. کان من دعای علیه السلام فل استخاره، کلمه استخاره رو گفتیم، جملات زیبای امام هم که در توضیح این معنا بود گفته شد. پس دانستیم که استخاره یعنی این که انسان از خداوند طلب می کند و می جوید که ذات حق بهترین انتخاب را و گزینه رو در زندگی پیش روی او بگذارد. این میشه معنای استخاره. حالا ببینید از اتالی با اون معنایی که از استخاره در ذهن شماست، آنچه را که امام میگوین نسبتش چیست؟ نسبتش چیست؟ خب یه روشی در بین جامعه بعض از طبقات اجتماعی وجود داره که استخاره است، یعنی در مسائل و امورشون پناه میبرن به کاری به نام استخاره. در یه مسئله انتخابی عرض بدون، ابتداءن، میانه کار، آخر کار، به نتیجه رسیدن، نرسیدن، میرن سراغ استخاره به شکل‌های مختلف. الان بسیار فرصت خوبی است. شاید برای من همین فرصت پیش نیامده بود، چون من تاکنون این دعا رو شرح نکردم. خب بررسی شده اما شرح نکردیم. الان فرصتیه که برای اولین بار من دارم این دعا رو خدمت شما دوستان عزیز میگم. در متون روایی چه شیعی چه سنی، آنچه را که الان اینجا میبینید که امام دارن میگن به عنوان دعا و استخاره، فراوان از معصومین ادعیه‌ای داریم به نام دعا و استخاره. از خود نبی مکرم بگیرید و دیگر معصومین، امیر المؤمنین و حضرات ائمه علیهم السلام، اصلا یه مجموعه ادعیه‌ای داریم که اینها ادعیه استخاره هم. خب حالا این چیه؟ این همین معناست، یعنی از خداوند طلب کردن که خدا آدمی را هدایت کند، دلالت کند به یه انتخاب برتر، و ذات حق گویا برای انسان انتخابی را قرار میدهد و انسان عمل به اون میکند با همه ویژگی هایی که بعد از این هم الان میخونیم در کلام امام. اجازه بدید من مستندات این بحث رو بگم و بعد تطبیقش بدیم با اون ذهنیتی که ما داریم و یا عمل میشه با اون در میان مؤمنین. اما صحیح بخاری است، بالاخره استعذار دارید، معتبرترین کتاب بعد از قرآن در نزد اهل سنت صحیح بخاری است دیگه. جابر بن عبدالله انصاری روایت در صحیح بخاری که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی الله علیه و آله، رسول مکرم اسلام که درود خدا بر او باد، جابر بن عبدالله میگه یعلمنا الاستخارة فی الامور کلها، در همه کارها پیامبر به ما آموزش میداد که استخاره کنیم. یعلمنا فی الامور کلها که سوره من القرآن، همونطور که سوره های قرآن رو به ما آموزش میداد، استخاره از خداوند رو هم آموزش میداد. یقول، بعد پیامبر میگفت اذا هم احدکم بالامر، وقتی خواستید یه کار جدی رو انجام بدید، ببینید حال استخاره پیامبر، فلیرک رکعتین، دو رکعت نماز بخوانید، من غیر الفریضه، این نماز فریضه نیست، دو رکعت نماز مستحب بخوانید، ثم یقول، بعد بگید اللهم انی استخیرک به علمک. جمله اول دعای امام چی بود؟ اللهم انی استخیرک به علمک. پیامبر فرمودن بگید خدایا از تو به سبب علمت من میخواهم که برای من تو انتخاب کنی، انتخاب ناقص من نباشه، و از تقدرک به قدرتک، و از قدرت تو من طلب قدرت میکنم در کار و امورم. و دعا ادامه داره، طولانیست، من آغاز دعا رو اشاره کردم. زیاد داریم در روایات عامه که این موارد هست، اما در روایات خودمون، کلینی، کافی مستطاب، سقط الاسلام کلینی به سند صحیح، با سند صحیح، قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن که صل رکعتین، دو رکعت نماز بخوان، و استخر الله، و استخاره کن از خدا، و استخر الله، فوالله به خدا سوگند، ما استخار الله مسلمون الا خار له البتتن، به خدا سوگند امکان نداره کسی از خدا استخاره کند جز آن که خدا برای او انتخاب کند، و خدا برای او انتخاب میکند. اگر کسی صادقانه از خدا طلب کند که خدا برای او برگزیند، خدا برای او برمیگزیند. ترجمه سخن وجود مبارک امام صادق علیه السلام. اعمالی شیخ طوسی است، ان امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند دقالم ما ولان نبی، من یه جمله رو بگم که ناسپاسی سر نگم، من بعضی از روایات که میخونم از زحمت بزرگ عالمی که شاید اولین جلسه‌ای که صحیفه رو در اصفهان شروع کردیم توضیح دادم خدمت دوستان، که من تنها به یه شرح صحیفه مراجعه میکنم در حقیقت، و هر چند این شرح 50% 60%ش مباحث ادبیه، لغوی، نحو، صرف، معانی بیان، توضیحات نداره خیلی از جهات توضیحات غیر، این جهات است و روایات. اما به نظر من بهترین شرح صحیفه است تا الان، ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید ساجدین، مرحوم عالم جلیل القدر علامه سید علی خان کبیر. هر زمانی که از این خیابان سید علی خان رد شدید بخونید حمد و سوره براش، و از این مرد که حق سنگینی داره به شیعیان یاد کنید. و اینو عمدن گفتم که من هم سپاسگزاری کنم از زحمات این شارعی که نوشت این شرح رو در هند، بعد آورد اصفهان به تشویق شاه عباس صفوی، و در اصفهان از این کتاب رونمایی شد، کتاب رو در اصفهان رونمایی کردن و معرفی شد به عالم شیعه، کتاب ریاض السالکین سید علی خان کبیر، عالم جامع ذوفنون، مسلط در مبانی مختلف دانش، بسیاری از عمر خود، عمده عمرش رو در هند گذرانده بود. از عمالی صدوق نقل می کند ایشان، ان امیر المؤمنین که امام فرمودن لما ولان النبی، هنگامی که پیامبر منو فرستادن به یمن، یمنی ها انسان های جدی سخت درشتی بودند. برای ایمان آوردنشون پیامبر صلاح دونستن امیرالمومنین بره، میدونستن دیگران حریفشون نمیشن. کمون که الان میبینید به ظاهر قوی ترین که نمیتونیم بگیم ثروتمندترین کشور اسلامی، یمنی هایی که فقیرترین کشور اسلامی هن، 5 سال تو باطلاقشون مونده و نتونسته هیچ غلطی بکنه سعودی جز این که تکه تکه کنه بچه هاشون و زنانشون رو از آسمان با بمب، اما رو زمین هیچ کار نمیتونه بکنه. این قدرت و صلابت رو یمنی ها دارن که خداوند به آبروی قرآن به این ملت مظلوم نصرت عنایت کند انشاءالله. فرمودن منو فرستادن به یمن، قال لی به هوا یوسینی، بعد پیامبر به من توصیه میکردن، فرمودن یا علی و ما خار من استخاره، کسی که از خدا استخاره کنه هرگز متحیر نیماره تو کاراش، ولا ندم من استشاره، کسی که با یه عقل درستی مشورت بکنه هیچگاه پشیمان نمیشود از کارش. پیامبر من رو به دو چیز توصیه کردن، یکی استخاره و دیگری استشاره. خب ببینید این در روایات ما، پس کلمه استخاره، سنت استخاره در روایات نبوی، در روایات ائمه علیهم السلام، در متون شیعی و سنی فراوان است. بعد اون بابی که عرض کردم باز میشه به دنبالش، یعنی بابی است که ادعیه استخاره گفته میشه. جابر بن عبدالله انصاری گفت رسول خدا، اون روایتی که خواندیم از صحیح بخاری، اینجا جابر بن عبدالله تو روایات خود ماست، مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی است، بعد این دعا رو کلن میگه که 6 خطه که گفتم بگید اللهم اینی استخیرک به علمک و استقدرک به قدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب، اللهم این کنت تعلم هذا الامر و تسمیه خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدره لی و یسره لی و بارک لی فی. با اون مقدمات خدایا این کار رو تو مصلحت دین و دنیای من میدونی، این کسب را، این کار را، این زن را، این شوهر را، این فلان را، این چی را برای من تو انتخاب کن، من انتخاب نمی کنم، تو انتخاب کن برای من، و و تا پایان دعای شریف. خب ادعیه هم فراوان. حالا یکی از اون دعاها چیه؟ دعای 33 صحیفه مبارکه سجادی است که امام در استخاره می فرماید. خب بفرمایید این استخاره روش براش گفتن که بفهمیم این ارتباطش با اون مفهوم استخاره ای که ما میگیم چیه؟ بله بله، الان میرسیم به انطباق این دو معنا با هم و اختلاف این دو با هم. از سخن امام آخرین جمله‌ای که عرض کردیم چی بود؟ فازح عنا ریب الارتیاب، خدای تو من استخاره میکنم، یعنی از تو طلب میکنم که تو برای من بگزینی و انتخاب کنی. اما مشخص میشه که این جایی که فازح عنا ریب الارتیاب، جایی که خدایا این تردیدهای کشنده در جان من فرو رفته و من مرددم و هرگز قوه اختیار و انتخاب ندارم، و اگر این تردید ادامه پیدا کنه من از پا میندازه. میدانید همیشه تردید برای انسانها واقعا مخربه. وقتی که یقدم رجلا و یؤخر اخرى به تعبیر عرب ها، یه قدم جلو یه قدم عقب، نمیدونه انسان چیکار بکنه، نمیدونه. این حالت یه حالت تحیر و سرگردانی ایجاد میکنه که استعداد، توان، عمر، زمان، همه چی، سرمایه از کف انسان میره. به این حالت بسیار حالت بدی است، باید انسان بیرون بیاد. راه بیرون آمدن از تحیر چیست؟ ابتداعا قوه تعقل. خداوند نیروی عقل داده، عقلت رو به کار بنداز، انتخاب کن، سبک سنگی کن، صغرا کبرا، بتون بیای از این حالت بیرون. میگیم آقا جواب نمیده تعقلمون، هرچی فکر کردیم نشد، به عقل ما نرسید، قاس عقلمون، نتونستیم انتخاب کنیم. خب برید سراغ عقل دیگران. ما نده من استشاره، امیرالمومنین از زبان پیامبر فرمودن کسی که استشاره میکنه نادم نمیشه، پشیمان نمیشه. استشاره کنید یعنی چی؟ ببینید شرط العسل، کندودار دستش رو میبره تو کندو، عسلها رو بیرون میکشد. اینو میگن شاور. شاور میشه چی؟ میشه مشورت. پس مشورت اینی که شما دست میبرید عسل ذهن عاقلان رو بیرون میکشید، عقلشون رو، و از عقل اونها نوش جان میکنید و استفاده میکنید. این میشه و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، میشه اون چرا که خدا در قرآن به پیامبرش بازگو میکنه که آموزش بده مسلمانان. خب اگر تعقلمون کفایت نکرد، میریم سراغ کسانی که عقلای جامعه اند، صاحب فکرند، در اون زمینه ها صاحب نظرند، از عقل و مشورت اونها انتخاب میکنیم، استفاده میکنیم. حالا اگر این نشد چی؟ نه عقول خودمون نه عقول دیگران تو این تردید هم موندیم، نمیدونیم چیکار کنیم این کار را. اینجا جایی است که فعزه انا ریبل ارتیاب، استخاره یعنی اینجا، یعنی اینجا وقتی که دانستی چنین است و این تحیر راه آمده است، دیگه هیچ راهی نداری، بهترین راه اینه که برای برون آمدن از این تردید کار را به خداوند واگذار کنی و از خدا صمیمانه، خالصانه، عاجزانه، با همون حالی که دیشب در یونس میگفتیم، با همون حالی که امیرالمومنین در خطبه 178 فرمودن، با همون وله، با همون شور، با همون تضرع، خالصانه از خداوند بخوایم که خدا خودش برای ما انتخاب کند. بعد انتخاب خدا چطور به ما میرسه الان میگم بهتون. الان میخوانیم دل رو به صاحب دل میدیم و از حضرت حق میخواهیم که دلالت و راهنمایی کند ما را. این میشه موضع و جایگاه چی؟ جایگاه استخاره که خدمت عزیزان اشاره هست کردیم. خیلی خوب، الان ادامه شو من باز از طریق روایت میگیم، میریم سراغ ادب استخاره و آداب استخاره. ما در این شرایط از خداوند میخواییم که برامون انتخاب کنه. امام سجاد فرمودن خدا یا اقذلی بالخیره، تو برای من انتخاب کن. الهمنا معرفت الاختیار وجعل ذلک ذریعتا الى الرضا بما قضیت لنا و تسلیما لما حکمت. این رو راهی قرار بده که من برسم به مقام رضا به حکم تو و تسلیم برای امر تو، و این ریب ها و این شکوک و این تردید ها رو از جان من به در آور. دیدید در ابتدای این دو روایت خوندیم راهی که برای استخاره گفته شده است. یک، اولا این قبل از هر چیزی همطور که الان توضیح دادم زمان استخاره، مورد استخاره هم بدونیم. اینی که گفتم به هر شکلی که الان میگم، سه شکل، دو سه شکلش رو میگم خدمت دوستان در استخاره، به هر شکلی که استخاره و مفهوم استخاره عملی میشه، یک جای اون در مواردی که حکم قطعی تکلیف روشن است نیست قطعا مسلم، یعنی در جایی که ما حکم الهی و وظیفه روشنه برای ما، غلط هست، اصلا درست نیست، اصلا موضع استخاره نیست. این نیست که ما بگیم خدا را تو انتخاب کن. چرا؟ چون قبلا خدا انتخاب کرده است، گفته است افعل یا تفعل، گفته است احل الله البیع و حرم الربا. من که نمیتونم استخاره کنم این ربا رو بخورم یا نخورم، این بیع رو انجام بدم، این معامله بکنم یا ربا کنم، نه. یعنی به تعبیری در فرائض الهی، در واجبات یا در منهیات و محرمات اصلا جایی برای استخاره معنا ندارد. من نمیتونم استخاره کنم که نماز صبح بخونم یا نخونم، نه، همچین چیزی وجود نداره. مورد استخاره در واجبات و محرمات نیست. کجاست؟ در مباحات، در امور مباحی که من میتوانم انجام بدم، میتوانم انجام ندم، اما نمیدونم انجام بدم یا انجام ندم، کدوم صلاح منه، خیر دنیا و آخرت منه. این یک. دو، در جایی که دو امری که نه واجبند نه حرامند رو چان دارن، خوب اگه انجام بدم اما نمیدونم کدومش انجام بدم، مرددم بین این که اینو انتخاب کنم یا اونو انتخاب کنم، هیچ کدومش نه امر الهی داره نه نهی الهی داره، اما خوبه، پسندیده است، اینا عقلایی است. خب بله، اینجا که نمیدانم و متحیرم و یکیشو بیشتر نمیتونم انجام بدم، اینجاییست که میتوانم از خدا طلب رهنمون کنم و بخواهم خدا برای من انتخاب کنه. تا اینجا که ابهامی نداره. حالا شیوه استخاره و ادب استخاره چیست؟ یک، همین که ملاحظه فرمودید، طهارت، یعنی وضو گرفتن، غسل کردن، طهارت، به دنبال اون دو رکعت نماز، بس، تمام. طهارت، دو رکعت نماز با حضور و توجه خواندن و منتظر القاء به قلب شدن، این مورد اول که در متن روایت معصومین می‌بینیم که وقتی خواستن آموزش بدن که چگونه است استخاره، همین رو گفتن، فرمودن درز به خدمتون. اینجا من یه مونش رو خدمت دوستان میخونم که باز مرحوم سعدالاسلام کلینی مرحوم صدوق در ملاک نظر الفقیه همه بزرگان نوشتن که اذا اراد احدكم شيئا فليصلي ركعتين. وقتی که چیزی رو میخواید، کاری میخواید و از خداوند میخواید طلب کنید، دو رکعت نماز بخونید، حمد خدا بگید، ثنا بگید، درود بر پیامبر و اهل بیتش بفرستید، بعد از نماز بگید اللهم ان کان هذا الامر خيرا لي في ديني و دنيا فيسره لي و اقدره. خدا اگر این مصلحت من در دنیا و آخرت همین کار هست، این خونه رو بخرم، این معامله رو انجام بدم، این کار رو انجام بدم که نه عقلم میرسه بهش، نه مشورتام به جایی رسید، خدایا تو برای من مقدر کن، روشن کن اگر صلاح و خیر من است. بعد فرمودن این عبارت اینه، بعد از این کار رو تمام کرد بگوید بعد ثم ينتظر. خیلی جالبه، ثم ينتظر ما الهم فیفعل. این سازوکار اصلا امام معصوم میگن تو دو رکعت نماز بخوان، سجده بکن، این ذکر شریف و دعا شریف رو بگو، بعد بگو خدایا اللهم خر لی، تو انتخاب کن، برای من اختیار کن، بعد منتظر بماند آنچه که به قلبش الهام شد همون رو عمل کن، بدون این راهنمایی خداست. این شیوه اول استخاره. دقت فرمودید دیگه، بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحچیه، بین عاشق و معشوق، بین عابد و معبود، یه رازهایی کات و سیم و استوانه و پیام و مسیج و ایمیل درش نیست دیگه، اونها خودش میدانه و دل و صاحب دل و خالق وجود و راه‌های راهنمایی که از سوی حق به جان و دل انسان بسیار پنهان و باریک است و خداوند هدایت می‌کند جان رو. این یک. پس یک راه استخاره، دو رکعت طهارت، دو رکعت نماز، دعا وارد مثل همین دعایی که دعای 33 صحیفه و منتظر شدن تا خداوند جان و دل انسان رو روشن کند به الهام خودش و این اتفاق میفته برای انسان. این یک. دو، راه دوم استخاره‌ای که معصوم علیهم السلام ارائه دادند اینه. من باز ببینید مقیدم که روایت رو بخونم و روایتی هم که انتخاب میکنم انشاءالله روایات صحیح و سند و معتبر انتخاب میشه. رواه شیخ الطائفه فی التهذیب، روایت رو شیخ الطائفه میگوید در کتاب تهذیب که یکی از 4 کتاب اصلیه شیعه است دیگه، 4 کتاب اصلی داریم به لحاظ روایی، کافی و مستطاب از تهذیب من لا یحذره الفقیه و استبصاره. اینجا این تو کتاب تهذیب شیخ الطائفه. یعنی چی وقتی میگن شیخ الطائفه؟ طائفه یعنی طائفه شیعه، شیخ الطائفه یعنی بزرگ شیعه. کیه شیخ الطائفه؟ بله، شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه مولانا ابي جعفر طوسی، شیخ طوسی. این بزرگ شیعه نامیده شده است در طول تاریخ. اختصاص کردن در دانشگاه فردوسی مشهد 1355 قبل از انقلاب اسلامی هزاره تولد شیخ طوسی رو گرفتند، از سراسر علمای اسلام و جهان اسلام دعوت کردند، شکوهمنده، چندین جلد چاپ شد، مقالات هست اون مقالات. یه وقتی بزرگ الازهر یه روزی از اون روزهای برگزاری چند روزه، عالم اول الازهر مصر که دعوت بود اومد پشت تریبون سخنرانی کردن، گفت چرا شما از روز اول این سمینار دارید میگید شیخ الطائفه، شیخ الطائفه بزرگ شیعه؟ نه، بگید شیخ الاسلام، بگید بزرگ اسلام، شیخ طوسی بزرگ ماست. چرا به خودتون نسبت میدید فقط شیخ طوسی رو؟ ثبت شده این توی مکتوبات و اون جلسه و اون همایش هست. ایشان در کتاب تهذیب میگن که راوی میگوید قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم ارید و شیعه فاستخیر الله، آقا من از خدا چیزی رو میخوام و از خدا استخاره کردم، خدا راهنمایی میکنه، فلا یوفق فیه الرأی، اما نمیدونم چیکار کنم، افعله او ادعه، بالاخره رأیم جور نمیشه که انجام بدم یا نده. خدا ایرادی نداره، اینطور پس کار عمل کن تا به نتیجه برسی. انظر اذا قمت الى الصلاه، بلند شو و دو رکعت نماز بخوان، فان الشیطان ابعد ما یکون من الانسان اذا قام الى الصلاه، وقتی که انسان به نماز میرسد شیطان دورترین فاصله را با فرزند آدم دارد. امام صادق میفرماید خب تو این حالت قرار بگیر، شیطان از تو کاملا دور است، بعد ای شیء یقع فی قلبک، بعد از نماز دلت صاف آماده، وفتحل، وفتح یعنی چی؟ یعنی باز کن دیگه، وفتحل مصحف، مصحف یعنی چی؟ یعنی قرآن، قرآن رو باز کن، وفتحل مصحف، فنظر الى اول ما ترا، اولین آیه‌ای که بالای صفحه می‌بینی اون رو ببین، فخذ به ان شاء الله، همون رو بگیر عمل کن ان شاء الله. این چی شد؟ با همه مقدمات و توضیحاتی که چیدیم، آنی که در ذهن دوستان به عنوان استخاره وجود دارد اینجاست، یعنی از آداب استخاره به معنایی که گفتیم، طلب انتخاب و گزینش از خداوند با شرایط و آداب در موارد خاص، این میشه سندش که ده ها مثل این روایت داریم، ده ها مثل این روایت داریم که در اینجا بار. البته طبعا وقتی میفهمد فنظر، این فنظر چیست؟ تعمق کن، تعمل کن، نه که ببین. کسی میتواند این رو از قرآن بفهمد که اون آیه و اون اول و مایرا رو بفهمه، اگر کسی اون آیه رو نمیفهمه نمیتونه که مراجعه کنه به سایت های اینترنتی بعد بگن انجام بده یا نده، بالای صفحه نوشته باشه خوب یا بد یا متوسط، نه اینها که نیست. فنظر، باید اون آیه رو ببینی بفهمی، بعد ببینی وظیفت از اون آیه چیه. خب بس باید کسی این کار رو بکنه که این فهم رو داشته باشد و این استفهام رو داشته باشه، توان چنین ادراکی در وجودش باشه و مثل این فراوان داریم. این شد شیوه دوم استخاره. یک، نماز، دعا، سکوت، انتظار الهام. دو، نماز، طهارت، نماز، دعا، مراجعه به مصحف، مراجعه به کلام الهی. بزرگان ادامه دادن این رو. موارد دیگری هم هست که من حالا یه مقداری ملاحظه میکنم بعض از جهات رو و بعض از نکات رو، البته در بعض از موارد ادله استوارتری هم هست، نه اینکه نباشه، هرچند انقلتقیل عالمانه و طلبی وجود داره در بعضی هاش که من به این دلیل نمیگم، اما بحث ذات الرقاء و رقعه نوشتن رو، رقعه نوشتن رو هم در استخاره در روایات داریم که رقعی بنویسد و بر روی افعل و لا تفعل و کارهای خودش رو این چنینی. اما در مجموع اون که ملاحظه فرمودید اینه که معنای استخاره یعنی طلب انتخاب الهی، خدا یا من موندم، من توان انتخاب ندارم، جایی که حکم امر الهی مشخص و روشن نیست، اگر باشه که انتخاب کرده قبلا خدا و دیگه جایی نیست که من بخواهم، جایی که من موندم در تردید و این تردید کشنده است، یه کاری باید بکنم که از این تردید بیرون بیام و این انتخاب کنم یا انتخاب نکنم، نه فکر خودم، نه عقل خودم، نه راهنمون دیگران فائده ای نمی کند، اینجا میام به سوی ذات حق، دل به حضرت او می دهم با تمام خلوص و ارادت، طهارت، نماز رو میخونم، ذکر و دعا رو میخونم و منتظرم که خداوند قلبم رو راهنمایی کنم، یا اگر در سطحی هستم که میتونم از کلام الهی استفاده کنم مراجعه میکنم به قرآن. حالا یک این که اول خط رو میبینم یا هفت صفحه میره بعد سطر ششم، اللهم ان کان فی قضائک و قدرک، دعای ویژه‌ای داره که دیگه عرض کردم اونها رو من الان دیگه خیلی گسترده میشد اگر بخوام بخونم، دیگه اونها رو نگفتم و خدمت دوستان عزیز رد شدم. پس ببینید اینی که شما میگید آقا گاهی بعض از دوستان آقا یعنی چی استخاره، استخاره یعنی چی آقا، استخاره بعضی هم استخاره دله، گاهی آقا استخاره عقلت برجست، نه ببینید اگر بحث ما درست، یه مفهومی که در دین مطرح میشه اگر دقیق و جامع الاطراف و با همه مسائل بدانیم، نه حشف و زوائد و اباطیل رو بهش ملحق کنیم، نه از حقیقت مطلب بزنیم، میرسیم به اون چه که امر معقول مشروع پسندیده است و یه راه هست که خداوند به بندگانش کمک میکنه از این طریق، یه راهی است که خداوند و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این سنت الهی است که اگر کسی به تمام معنا بیاد و گوش به فرمان الهی بده، خداوند معاذ الله هاشا که ذات حق رهنمونش نکنه و براش انتخاب نکنه و
و نگزیند. احسن را این مورد استخاره است. پس بنابراین این بحثی که آدم برای هر امری و هر مسئله بعضی ها بزنند و حالا با قرآن یا با تسبیح یا عرض به خدمتون 28 مورد بنویسند بدن به آقا که برایشون استخاره کنه، اینا نیست دیگه آقا. اینی که تو هر کار زندگی ما بریم بعضی اصلا ما استخاره ای بهشون میگیم دیگه، اینا دیگه آب بخورن استخاره، نون بخورن، نه این حرفا رو من ندیم، مطالب رو در اسلام نداریم، اینها نیست. انسان ها به عقلشون به اندیشهشون باید کار کنن، به خرد جمعی تمسک بجویند، اما در مواردی از کارشناسان زبده استفاده میکنیم، وقتی نشد کار رو انجام بدیم مردد موندیم، خدا راه برامون قرار داده ما رو از تردید و این حالت کشنده بیرون میاره. این دل رو به صاحب دل می سپاریم، رهنمون می کنند. به کلام و کتاب مبارکش متوجه می شیم، با آداب و مقدماتش رهنمون می شیم. این شد عزیزان، خواهران و برادران بزرگوار، حقیقت استخاره در اسلام. فکر می کنم انشاءالله مطلب رو جامع خدمت دوستان عزیز به برکت دعای سید و ساجدین گفتیم. پس من این در این کار است. مثلا گاهی این بحث مطرح میشه دیگه، حالا خارج از روایات و دعا دارم میگم، گاهی مطرح میشه در مورد ازدواج مثلا، این خیلی در جامعه ما متداوله. من همیشه این توصیه رو میکنم، میگم هیچگاه اول اصلا نرید سراغ استخاره، برید سراغ تعقلتون، برید سراغ تشخیصتون. معیار دادن به شما این جوان رو، گفتن آقا وقت تبر سنجش کنید، اختبار این چی سنجش کردن، بسنجید، آزمون کنید. وقت بر دینه و عقله و ادبه، ببینید دینش چیه، عقلش چیه، ادبش چیه. عزیزان من، به حمد الله صاحبان تجربه زیاد، من به علم و تجربه عرض میکنم به مقدار خودم، اگر کسی تو دنیا عقل و دین داشته باشه، خدا میدانه همه چی داره، همه چی داره. اگر دیدید یه جوانی که عقل و دین داره، معطل نکنید، بچسبید. اگر دیدید یه دختری، یه پسری عقل داره و دین داره، همه چی داره، اینجای تأمل نداره. در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. اینجاییست که راهیست، راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان به سپارند چاره نیست. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. من فتوای خواجه را قبول دارم در این مسئله، حافظ درست گفته است، توجه دارید. خب اینجا اگر دیدین تمام مطلب دیگه، اصلا خدا قبلا حکم داده دنبال چیم که استخاره کنیم. اگر نرسیدیم به عقلمون به اون ملاک ها و تشخیص درست، خب برید تحقیق و بررسی و استشاره و نظرخواهی و سوابق و غیره، ببینید، مطالعه کنید، خوب برید تحقیق کنید کاملا پیرامون این مورد. اگر تحقیقاتتون به نتیجه رسید، بله یا نه انجام بدید. حالا اگر واقعا به یک تردیدی رسید در پایان اون تعقل و استشاره و غیره و غیره، بله شاید یکی از راه‌هایی که انسان به یه دلالت و رهنمونی برسد اینه که دل به خداوند سبحان بدهد، با همون دو روشی که عرض کردیم، سه روشی که عرض کردیم، محضرم بارکتون. این یه مصداقش رو گفتم، حالا تو مصادیق دیگه هم میتونید این رو پیاده کنید. خدا یا فعزه اناره بل ارتیاب، امام سجاد فرمود در خدا این شک کشنده رو با استخاره به تو از دلم برون کن، و عید ناب یقین المخلصین، و خدا یا منو تقویت کن به یقین. دیگه شیرین ترین حالت انسان در زندگی حالت یقینه، یعنی اون باور و اطمینان و علمی که در اون هیچ شک و شبهه‌ای نیست. به یقین المخلصین، اما خدای به من یقین مخلصین رو بده و تقویتم کن. ببینید یه یقین هایی است که ما از علم و برهان و استدلال و صغرا و کبرا به دست میاریم، اسم این چیه؟ علم الیقین. اما یه یقین هایی است که گویا حقیقتی را میبینی، میشه عین الیقین. نه، تو قلبت و وجودت به تمام معنا چشیدی و لمس کردی، میشه حق الیقین. علم الیقین برهانی و استدلالی و مدرسه‌ای و دانشگاهی است، اما عین الیقین و حق الیقین الهامی است، باید خداوند نوبت کند و به جان انسان بیفکند. فرمود و عید نام یقین المخلصین، ولا تصمنا عجز المعرفه اما تخیرت فنقم تقدرک، به خدا یا نکنه ما به طور کلی و ولا تصمنا ولا تتکلفنا، صوم به معنای وارد شدن متکلفانه در یک کار. خدای نکنه ما دست و پا بزنیم از این جهت، عجز المعرفه اما تخیرت، از این که عاجز باشیم از شناخت اون که چه چیزی رو تو برای ما انتخاب کردی و صلاح ماست. فنقمت قدرک، بعد نتیجه این باشه که فنقمت، نقمت قمته ای فقره و ازداره، بعد کوچک بشماریم انتخاب تو را، کوچک بشماریم قدر و منزلت و شأن تو را به هر دو معنا. نکنه این حالت باشه برامون، کمکمون کن که انتخاب تو رو بفهمیم، متوجه باشیم که چی برای ما انتخاب کردی و کوچک نشماریم و تحقیر نکنیم و مقدم نداریم چیزی دیگری رو بر اون و بریم. بعد حالا اینو ببینیم، و خدایا نکند و نکره موضع رضاک، که جانی که محل رضای توست و امر رضای توست ما چی داشته باشیم اون رو نپسندیم. و نجنه الالتی هی ابعد من حسن العاقبه، نکنه به دلیل سلیقمون، میلمون، کج‌فهمیمون، کج‌رأیمون، نجنه، جنه به معنای مال دیگه، میل کنیم به چیزی که ابعد من حسن العاقبه، با حسن عاقبت نمیسازه، دوره. و اقرب الی ضد العافیه، بعد انتخابی بکنیم یه کاری انجام بدیم که دقیقاً ضد عافیت باشد، نزدیکترین چیز به ضد عافیت باشد. عافیت یعنی برون آمدن از هر مکروه و ناپسندی در دین و دنیا و جسم و جان. بعد بریم خودمون رو گرفتار کنیم به سوء انتخاب و خلاف اون چه تو میپسندی و رضا داری گرفتار بشیم و مبتلا بشیم به ابتلاعات و بلاهای شدید. خب ببینید امام، حالا بذارید بگم تو قسمت بعدی این رو بگم شاید مناسب تر باشد. حبب الینا، خدایا حبب الینا یعنی چی؟ محبوب کن برای ما. خیلی این جمله جمله مهمی است عزیزان. چقدر تو عمر نق زدیم، گاهی به خدا نق زدیم، گاهی به پیامبر نق زدیم، به اولیاءش نق زدیم برای این. خدایا حبب الینا، محبوب کن برای ما. ما نکره من قضائک، اون چیزهایی رو که ما کراهت داریم اما طبق قانون و حکم و قضای تویه، اما نمیپسندیم. نکنه خدایا اینطور باشه، نکنه اینطور باشه. این چیزها رو از ما بگیر، تبدیلش کن به حب و دوست داشتن. و سهل علینا ما نستسقب من حکمک، و خدایا آسان کن برای ما چیزهایی از حکم خودت که برای ما چیه؟ صعبه، دشوار تحملش. تو حکم کردی به این مسئله، آقا این چه حکمیه، این چیه که دین گفته، این چیه که فلان گفته، و برامون سخت. یعنی تو این موارده که امام میگن چی مطرح میشه به جای خدا؟ هوا. چه می نشیند به جای اختیار و انتخاب الهی؟ سلیقه، میل. و این فاجعه است. ببینید این آیه رو همتون اکثرا حفظ. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسیار چیزهایی رو که شما نمیپسندید اما به تمام معنا خیر شما اون است. اگه از خدا استخاره کنید همین رو خدا بهتون میگه، خیر شما در آن است. و چه بسیار اموری را که شما میپسندید اما شک نکنید شر شما در آن است، شر شما در آن است. هممون یک به قول این دوستان یه فلشبک بکنیم و برگردیم ببینید چه چیزهایی رو در طول عمرگاه مسررانه با ریش گرفتن، زار زدن در جوار مطهر از تحریم موسی، به نفس صاحب نفسان متوسل شدیم و به هر ضرب دگنکی بود گرفتیم از خدا، بعد زیرش موندیم، بعد فهمیدیم چه اشتباهی کردیم، چه اشتباهی کردیم. خاطرم هست وقتی بزرگی میگفتم بزرگترین اشتباه من این بود که رفتم کربلا زیر گنبد سید الشهدا، امامم از سرم برداشتم و زار زدم که خدایا این سه چیز رو من بده، تمام آفت زندگی من شد این سه چیز. ایشان میفهم نه، خدایا تو انتخاب کن، این سلیقه برود، این میل برود، انسان به جایی برسد چه زیبا امام میفرماید خدایا جوری باشه که حبب الینا ما نکرهم القضائج، من دوست داشته باشم اون چیزی که گمان میکنم کراهت بهش داره، نه، و سهل علینا و آسان کن بر من اونچه که بر من دشوار میاد. ببینید ما حالا بالاخره وصول عیش نیست کل عیشه داریم میگیم، اما همین که بدونیم بابا چی بودند این اصله ها و الگوهای ما، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی کافی مستطاب است روایت. در طول عمر پیامبر یک بار نگفتن لعل لیت، کاش امروز بارون بیاد، چی میشد اگر مثلا فلانی میومد، چه خوبه که مثلا اینو امروز باشه بخوریم، چه خوب است که فلان کار انجام بشود. یک بار در طول عمر پیامبر لعل و لیت نگفتن، یعنی خودشون برای خودشون انتخاب نکردن، فرمودن استخیر و که به علمک، تو انتخاب کن خدایا، من این دل رو به تو دادم، این میل رو به تو دادم، میل من رضای تو، هوای من حکم تو. و بعد اینی که میشه پیامبر خدا، اینی که میشه سید و ولد آدم، آقای فرزندان آدم، اینی که میشه برجسته ترین مخلوق خدا وقتی به این مقام میرسد. حالا بیاید مراتب پایین تر. و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک، و خدایا الهام کن به ما انقیاد و تسلیم شدن رو، این همینی که الان عرض کردم، لما اوردت علینا من مشیتک، آنچه که تو وارد میکنی از مشیتت، من اون رو براش تسلیم بشم، نه برای مشیت خودم و میل خودم. مشیت تو اول به دنبال مشیت تو خواست من باشه، در راستای خواست تو، نه در عرض و در کنار خواست تو. به گونه ای که خیلی قشنگه این جمله حضرت، حتی لا نحب تأخیر ما عجلت و لا تعجیل ما اخرت، جوری باشد که خدای هرگز دوست نداشته باشم اگر چیزی رو تو تعجیلش کردی من هی بخوام زود باشه، عجل عجل، و چیزی را که تو زود قرار دادی من بخوام بره عقب، تعجیل، و چیزی را که تو مقدم کردی تأخیرش را، چیزی را که تو مؤخر کردی تعجیلش را، هیچ کدومش نخواهم، من همانی را بخواهم که پسندم آنچه را جانان پسنده، همونی که تو قرار دید. ببینید این تو دعاهامون ما گرفتاریم، میگیم خدایا این خواسته رو داریم بده، اگرم میخوای بدی زود بده، والله نمیخوام، گاهی چانه هم میزنیم باش، اگر ندی نمیخوام دیگه، همیزو خدایا این مولت هم تعیین میکنیم ضرب العجل، خدایا همین چند روز وقت داری، بیشتر هم وقت نداری. واقعا اینطوره، حالا اگه به زبونم نیاریم گاهی تو دل خیلیامون چنین چیزهایی هست، خیلی خامیم، ببخشید، خیلی نپختیم، خیلی کودک ذهنمون، که داریم مصالح کلی صاحب مصلحت وجود و هستی رو مقدم میدونیم. داره زمان میگذره، من با تموم کنم عبارت رو، اما همین جمله رو بگم، من همیشه به دوستان میگم، میگن آقا نخواهیم فلان، نه نه بخواهیم، بخواهیم دعا کنیم، مادی معنوی هر چی میخواهیم دعا کنیم، اما آخرش یه تفسیر ماده قرار بدید، بگید خدایا من این خونه رو میخوام، من این زن رو میخوام، این شوهر رو میخوام، این ماشین رو میخوام، فلان چیز رو میخوام، اما تو مصلحت من رو میدانی، همونی که در دعای معصوم دیدید در استخاره، اگر مصالح کلی من هست بده به من، والا نده پروردگار، یعنی من امضاء نهایی این رو به چی؟ این خواسته کودکانه منه، اما پذیرش آدم آن با تو، چه آرامشی به جان میاد، چه لذتی به وجود انسان میاد، چه سلامتی در دنیا و آخرت انسان دست میده. تا اینکه من گمان کنم که من فهمیدم و دارم برای خدا چی تعیین میکنم، تکلیف تعیین، خط میدم به خدا، حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت ولا نکره ما احببت، به خدا جوری باشه که کراهت نداشته باشم، ناپسندم نباشد آنچه رضای توست، محبوب خدا یعنی مورد رضای خدا، ما احببت ولا نتخیر ما کرهت، و من انتخاب نکنم چیزی که مکروه توست، یعنی مبغوض توست، بغض الهی یعنی ناپسندی، یعنی عدم رضای الهی. و به عنوان پایان دعا امام میفهمن خدایا وقت لنا بلتی هی احمد و عاقبته، و خدایا از همه چیز مهمتر برام تو دنیا از زر و زور و مال و همه چیز، حتی من فراترش میخوام بگم از علم و از دانش و از تیتر و تایتل و عنوان و از همه چی، وقت لنا بلتی یا احمد و عاقبتن. خدای از تو میخوام که ختم کنی برای من به لحاظ عاقبت امرم چیزی که احمد است، یعنی ستوده تر شده. یعنی خدایا اگر این موقعیت و این شرایطی که برام پیش میاد عاقبت من رو ختم به خیر بکنه باشه، و الا نباشه، جوری باشد که عاقبت امر من با این روش، با این شیوه، با اون چه به من میدهی ختم به شایستگی و پسندیدگی و خیر باشد. وقت لنا و بلتی هی احمد و عاقبتن و اکرم و مسیرن، مسیرن اون سیرورت و رسیدن به پایان، و کریمترین شیوه پایان رو خدایا اگر برای من کاری، چیزی، مسیری، شغلی، انتخابی، زندگی رقم میزنه برای من انتخاب کن، و برای من بدلا انتخاب مکن. انک تفید الکریمه، خدایا سنت تو اینه که میرسانی به بندگانت کریمه رو. کریمه و کرائم یعنی نفیسه و نفائس، هر چیز نفیس رو، بی نظیر رو میگم کریم. انکه تو فیدل کریم، خودتو میتونی چیزهای بی نظیری به ما بدی که همه مصالح دنیا و آخرت ما در آن باشد. و تو تل جسیمه، تو میتونی عطا کنی به مندگانت جسیمه، هم کریمه هم جسیمه صفت موصوف محذوفن، یعنی العطیه، عطیه نعمت کریمه رو به نعمت جسیمه. جسیمه یعنی عظیمه، نعمتهای سنگین کار توست. خدای تو میتوانی نعمتی رو بدی که هیچ آسیبی به قول دوستان سایت افکتی نداشته باشه، پس لرزه ی عوارضی نداشته باشه، موافق با آخرت من باشد و انتخاب تو باشد. انک تفید الکریمه و تعطی الجسیمه، خدای تو تفعل ما تورید، میتوانی آنچرا که اراده کنی انجام بدی. من هزار چیز میخوام، یکی نمیتونم انجام بدم، هزار نقش برآورد روزگار رو نشد، یکی چنان که در آینه تصور ماست، اما تو تفعل ما تورید، تو چنین. و انک علی کل شیء قدیر، و خدایا بر هر امری تو بخواهی توانمند و قادری. پروردگارا آنچرا که در این چهار دعا گفتیم، در این دعا گفتیم که کلیدی بود، خدایا به آبروی قرآن، به آبروی سید الساجدین، برای تک تک ما، برای شهر و دیارمون، برای کشورمون، برای هموطنانمون، برای شیعیان سید الساجدین و امیر المؤمنین، آنچرا که گفتیم و اختیار و انتخاب توست، خدایا به بهترین شکل ممکن برای ما انتخاب و اختیار بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.